شهر رو از دست ندید.
بله.
خصوص چمن طبیعی هم معمولا برای هر مسابقه حداقل بعد از هر مسابقه حداقل به 2 تا 3 روز استراحت و ترمیم نیاز داره و یکی از نقاط ضعفی که شاید برای یه چمن طبیعی بشه در شمال همین هفته ما در زمانهای بسیار محدودی میتونیم از این زمین استفاده بکنیم و به همین دلیل هستش که معمولا زمین های چمن طبیعی برای رویدادهای بزرگ و بین‌المللی معمولا میشن مورد استفاده قرار میگیره و رویکرد دانشگاه‌ها و مدارس فوتبال و سایر نهادهایی که در واقع به صورت زمانهای بیشتری رو میخوان استفاده بکنن از زمین رویکردشون استفاده از چمن مصنوعی هست.
بله آقای مهندس، اگر اجازه بفرمایید ما موسیقی بشنویم، لحظاتی بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. اینجا شبکه رادیویی ورزش و شما شنوندگان محترم همراهید با برنامه ورزش و معماری در خدمت آقای مهندس رحیمیان، مشاور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هستیم. ایشون در خصوص پوشش‌های طبیعی صحبت می‌کنن و کیفیت زمین چمن، موضوعی که بسیار جذاب و شنیدنی هست. آقای مهندس، حالا شاید خیلی از شنوندگان عزیزمون فکر بکنن که قضیه خیلی راحت‌تر از اینا است، یعنی فقط حالا یک چمنی کاشته میشه، آبیاری میشه و بعد ازش استفاده میشه. اما با توجه به صحبت‌های شما کاملا درک میکنیم که چقدر کار سخته و چه دشواری ها و مشکلاتی داره و در این بخش هم قراره که در خصوص روش نصب شما صحبت بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، فرمایشتون کاملا متن از کارخانه مرادی. حقیقتا تکنولوژی و روش کاشت زمین چمن های طبیعی به گونه‌ای که مورد استفاده و درست قرار بگیره و بتونه در واقع مجوزهای بین‌المللی و برای برگزاری مسابقات جهانی و بین‌المللی در چرخ بکنه بسیار کار پیچیده‌ای هست. این
بله.
روش کار رو این مطالبی که عرض می‌کنم خدمتتون شاید حاصل حداقل 16 تا 17 سال تجربه دستاندرکاران ساخت استادیوم‌های ورزشی است که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که بحث احداث توسعه و احداث استادیوم‌های 15000 نفره در طول کار قرار گرفت. ما به قبل از اون معمولا به روش سنتی زمین ها کاشته می شد و مشکلات مسائل مختلفی هم داشتیم، ولی از سال 80 هستش که این روش ها به هر حال روش کار شد، بررسی شد، از مشاورین حتی بیرون ملدی خصوصا در مورد استاتین و آزادی کمک گرفته شد و در واقع دانشی رسیدیم که در حال حاضر به روش های زمین های چمن طبیعی با کیفیت بسیار مناسب در کشور برای ساخته میشه و مورد استفاده قرار میگیره که در این حوزه هم متخصصین بسیار زیادی در واقع کمک کردن، از حوزه کشاورزی، از حوزه عمران معماری و نهایتا نتیجه مطلوبی خدا رو شکر حاصل شد. از هم بگیتون از بحث اگر فاصله نگیرم در خصوص روش کار حتما مطالبی رو عرض کنم خدمتتون. خب مهمترین پارامتر برای کاشت زمین چمنی طبیعی بحث خاک هست. معمولا تلاش میشه که از خاک موجود در سایت استفاده بشه، ولی این خاک هر لازمی که مورد استفاده قرار بگیره نمونه برداری از بشه در آزمایشگاه مخصوص در واقع کشاورزی، مواد مغذی داخل خاک بررسی میشن که آیا این خاک به عنوان یک خاک نباتی مواد غذایی لازم برای نیاز برای روشنمو به چمن داره یا نداره. اگر تا حدود زیاد این پارامترها رو داشته باشه، ما میتونیم با غنی‌سازی و افزودن اون بخش از مواد غذایی رو که این خاک نداره به این خاک اضافه بکنیم و در واقع ترجیحاً از خاک موجود در محل استفاده بکنیم برای کاهش هزینه‌ها. اگر خاک موجود در محل واقعا شرایط مناسب رو نداشته باشه، خب از نزدیک‌ترین محلی که میشه این خاک رو تهیه کرد، خاک حمل میشه و در واقع در سایت تخلیه میشه و بحث زیرسازی مناسبی که برای چمن باید در نظر گرفته بشه، معمولا یک ترکیب مناسب یک لایه که قابلیت اجرای سریع داشته باشه با توجه به موقعیت جغرافیایی، مقاومت خاک و نفوذ پذیریش در نظر گرفته میشه. ضخامت این لایه غنی شده و در واقع به اصطلاح فنیش ما خاک نباتی ازش یاد میکنیم.
بله.
حداقل 10 سانتی متر باید باشه و تا 30 سانتی متر هم ممکن است که افزایش پیدا بکنه. این لایه بدون هیچ گونه فنکشن و یا هر جسمی که امکان مسموم کردن بازیکنان داشته باشه کاملا باید عاری از این موارد باشه، فرهم میشه و کاملا یک لایه خاک در واقع نرم و حاوی مواد مغذی لازم برای رشد موز چمن هست. در واقع در زیر این لایه غنی شده ما یک لایه تصفیه شده از ماسه نرم داریم و در زیر اون یک لایه شن درشت‌تر و در زیر اون اصطلاحاً بلوکاژ و سنگ‌های درشت‌تر، یعنی ما در واقع از بالا به پایین درشتانگی این ذرات در واقع زیرسازی رو افزایش میدیم که به اون بحث زهکش خاک کمک بکنه. یعنی آب که وارد میشه به روی خاک در واقع از اون لایه غنی شده که عبور میکنه از لایه خاک نباتی عبور میکنه با ماسه با شن و با سنگ و در نهایت به لوله‌های جمع‌آوری آبهای سطحی که لوله‌های پلی اتیلن هست به جدارهاش به صورت سوراخ هست که این آب داخل اون لوله‌ها میشه و با توجه به شیبی که داره هدایت میشه به سمت خارج از زمین که از اونجا هم به سمت منحول‌ها و چاه‌های جذبی و یا آب سطحی که در نظر گرفته شده که در هر صورت در شدیدترین بارندگی ها هم که انجام میشه ما هیچ گونه تجمع آبی رو بر روی سطح نداریم و یکی از مهمترین پارامترهای کیفیت و در واقع سطح کاربری زمین چمن هست که این حتما باید در نظر بگیریم. خود لایه های چمن هم معمولا به صورت چمن آماده هست در مخازنی و در شرایط خیلی مناسب این چمن ها کاشته میشه و برش میکنه به صورت قطعات مدولات با وسیله نقلیه حمل میشه به داخل سایت و در کنار همین قطعات چمن به صورت پانل های مربع یا مستطیل شکل گذاشته میشه و این ریشه های چمن با هم در واقع چست و بست میشن و رفت میشن و سطح چمن رو میده. یه روش هم روش کاشت طبیعی هست که در واقع برگ رو که اون هم خودش یه تکنولوژی خاصی داره که این برگ به صورت مناسب و یکسان باید از سطح پاشیده بشه و در نهایت اون دوره روشنمو چمن رو طی بکنیم که ما با یک سطح چمن خوب و مناسب در واقع روبرو بشیم که البته این سطح این کاشت سنتی رو دیگه معمولا انجام نمیدن. اون چمنهای آماده که از مخازن کاشت معمولا میاد مورد استفاده قرار میگیره. هر قسمت از این چمن هم که آسیب ببینه کاملا میشه مثل موکت اینا رو برید جابجا کرد و یک لایه چمن مناسب و درست در واقع جایگزین کرد و زمین کاربری مناسب و یه سطح هموار رو داشته باشه.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس رحیمیان. انشاءالله در برنامه های آینده موضوع انواع پوشش های زمین رو با حضور شما پی خواهیم گرفت.
سپاسگزارم. خوشحال شدم.
ممنونم از شما. خدا نگهدار. به پایان برنامه ورزش و معماری از رادیو ورزش رسیدیم. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
بر دل ما تیر بلا می بارد از نگهی عشوه‌گری کشت مرا بام چشم دل سیاهی بر نگهی جون بازم چشم تو ای مهنازم دل من تو به یک نگه جان عاشق دا کردی ز شرار نگه به دلم شوری برپا کردی به یکی ساغر شاه دل دین از دست نه چه به جامم کردی که چنین سر نستم به تو روح آوردم ز همه بگذستم ز جهان بگذشتم به تو چون پیوستم عزیز من دل ستان من نگر تویی همچو جان من تو جان جاویدی تو صبح امیدی چه به از این گر وفا کنی یاد ما کنی به عهد خود وفا کنی خوش تو این دل مبتلا کنی دل پریشانی جان تو را خواهد تو را به جان خواهد به جان بالا
خرسندیم که در دل این ساعات که ما فرصت و سعادت خدمت به شما رو از رادیو ورزش پیدا کردیم هنگامه دلنواز اذان و نیایش هم هست و امید که همه ما از این دقایق نورانی نهایت حظ و بهره معنوی رو ببریم.
محبوب مهربانه شبهایی که مهمان خلوت خانت می شوند و غزل امید را در آستانت سر می دهند آسمانی ترین شبهای منند به نام خدای آغاز می کنم که همیشه عزیز است. می آیم اگرچه دست هایم مثل همیشه خالی است، اگرچه چشم هایم مثل همیشه از تراوت باران بی بهره است، اگرچه دلم سنگ است، اگرچه شانه هایم از سنگینی بار گناهان خمیده است، می آیم اگرچه سیاه نامه تر از همیشم و بی پر و بال تر از همیشه، ولی می دانم که مرا از بارگاه خیش نمی رانی و دست خالی بر نمی گردانی. پس امیدوار تر از همیشه می آیم، به تو محتاجم. وقتی سر به سجده می گذارم گویی تمام جان با تن زمینیم همدست می شوند تا تنها تو را بخوانم در این سحرگاه زیبا. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در صفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: از خوش سخنی و تواضع هر که پیش وی بنشستی دلش ندادی که برخاستی، و از پیش و پس او هرگز کس به لطافت وی نبوده است و نباشد، و اگر غمگین کسی با وی نشستی زمانی اثر غم بر وی نماندی، و از او فصیح‌تر در سخن و فراخ دست‌تر و دلبرتر کس نبود. روز احد چون سپاه به هزیمت شدند و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میان دشمنان اندر تنها بماند، یک قدم باز پس نیامد از دلاوری. خدایا کمکمان کن تا همواره برای تو نماز بگذاریم، نمازی خالصانه نه از روی ریا.
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند، به هر درش که بخوانند، بی خبر نرود یا سواد دیده غم دیده ام به عشق مشوی، سواد دیده غم دیده ام به عشق مشوی، که نقش خال تو هم، که نقش خال تو هم هرگز از نظر نرود یا آورد جای، یا آورد یا آورم آن حبیب من، یا عزیز من، جانم. بیا اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود، همانا
و اما فرازی زیبا و کوسا از نهج البلاغه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. ای مردم، زهد در این جهان کاستن از دامنه آرزوهاست و سپاسگزاری در برابر نعمتها و پارسایی از حرامهاست. پس اگر بدان دست نیافتید، بکوشید تا حرام بر شکیبایی شما چیره نشود و در برابر نعمت سپاسگزاری را از یاد مبرید. خداوند با آوردن حجت‌های آشکار و هویدا و کتاب‌های آسمانی و دلیل‌های روشن جای عذری برای شما باقی نگذاشته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بنام خداوند بخشنده مهربان. الم نشرح لك صدرک. پیغمبر، آیا ما به تو سعی صد ندادیم؟ فرق موسی و پیغمبر اینه که موسی از خدا خواست، گفت رب اشرح لی صدری، خدا سعی صدرم بده. پیغمبر نخواسته، خدا بهش داد. یه علم نشرح لک صدرک، سعی صدر یعنی روح بزرگ که حوادث رو نشکنه. تشبیه بکنیم، لاستیک دوچرخه چون لاغر و باریکه تو موج تاب بر میداره و لاستیک تراکتور از موج رد میشه و تاب بر نمیداره. امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید وسیله رهبری آلت و ریاست سعت و صدر. کسی که میخواد مدیر بشه باید حوصله داشته باشه. شاید یکی از دلایلی که انبیا اکثرا چوپون بودن اینه که چوپونی تمرین حوصله. ده 12 ساعت باید روپا وایستی تا یه بزغاله سیر شه، تمرین حوصله است. علم نشرح لک صدرک، آیا سینه باز به تو ندادیم؟ و وضعنا عنک وزرک، سنگینی ها رو از تو دور نکردیم، مشکلات تو رو حل نکردیم. مشکلاتی که کمرشکن بود، الذی انقض ظهرک. اگر انسان یاد نعمت ها باشه عشقش به خدا زیاد بشه. گاهی میپرسن چه کنیم بچه‌مون نماز خون بشه؟ خدا به موسی گفت مردم رو علاقه‌مند من کن. موسی گفت چجوری؟ گفت نعمت ها منو برشو بشمون. آدم یاد نعمت ها باشه عشقش به خدا زیاد بشه. پیغمبر به تو سعی صد دادیم، سنگینی ها رو حل